بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي فنصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. در جریان قوم عاد و ثمود قرآن کریم بیانش این است که اینها از امکانات فوق العاده برخوردار بودند. گاهی به صورت صریح اسم قوم عاد و ثمود را میبرد، گاهی هم به طور اجمال نظیر اون که در سوره سبأ یا فاطر قبلا گذشت و آیه 6 سوره مبارک انعام هم از همین قبیل است. در سوره انعام که قبلا بحث شد آیه 6 این بود: الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا انهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. فرمود بسیاری از اقوام و اممی که قبل از شماها زندگی میکردند به صنادید قریش حجاز میفرماید و مانند آن که اونها را از امکاناتی برخوردار کردیم که شما اون امکانات را ندارید. پس اگر امکانات باعث حفظ انسان هستن، باید که اون امکانات اونها حافظ باشن. و مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، به اونها یه سلسله امکاناتی دادیم که به شما ندادیم. مشابه این قبلا در سوره مبارکه سبأ یا فاطر اشاره شد که شما که فعلا در برابر پیغمبر اسلام قرار گرفتید به اوشی از قدرت اونها نرسیدید. آیه 45 سوره سبأ این بود: و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. یعنی مشرکین حجاز که معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند به اوشی از قدرت اقوام گذشته نمی رسیدند. نشون میداد که برخی از اقوام از امکاناتی برخوردار بودند که مشرکین حجاز حتی سرمایداران یهود هم به اون امکانات نرسیده بود. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم عاد اونا گفتن سواء علینا اوعظتم لکم ام لم تکن من الواعظین. موعظه گاهی در مقابل حکمت و جدال احسن قرار می گیرد، معنای خطاب و اقناع و این گونه از امور همراه دارد. گاهی به معنای مطلق است که حتی جدال احسن و حکمت هم زیر مجموعه موعظه است، نظیر این که قول انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله ثم فرادا مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما صاحبکم من جنه. این موعظه به معنای پند و نندرز اخلاقی غیر برهانی نیست، این دعوت به عقل است. که به اون این است که شما بیندیشید ببینید که این راهنمای شما، این رهبر الهی شما عاقلانه سخن میگوید یا نه. قل انما اعظکم ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم. این قیام لله و تفکر برای جای خدا این مطابق با عقل است. موعظه در این گونه از موارد در قبال برهان و جدال احسن نیست، بلکه شامل به برهان و جدال احسن می شود. چون وعظ لغتاً جذب الخلق الی الحق است. واعظ کسی است که اون نیروی جاذبه را داشته باشد، متعظ را مجذوب کند الی الله، خواه با برهان، خواه با جدال احسن، خواه با اقناعیات. بنابراین سواء علینا وعظت ام لم تکن من الواعظین به معنای موعظه اخلاقی محض نیست، بلکه برهان و جدال احسن هم شامل می شود. اما اینکه انبیا چه در مشرق چه در مغرب انبیا الهی بودن، ولی انبیای اولوالعزم چون در خصوص خاورمیانه است معلوم می شود که اونها همچین چیزی نداشتن، مشرق زمین یا مغرب زمین، خاور دور یا باختر دور، اینا مثلا انبیای اولوالعزم نداشتن، اثبات این کار آسانی نیست. گرچه به حسب ظاهر در روایات ما دارد انبیای اولوالعزم 5 تا بودن، اما آیا این به معناست که غیر از این 5 نفر نبی اولوالعزم ما نداشتیم؟ یا نه انبیای اولوالعزمی که خدا در قرآن جریان اونها را بازگو کرده از 5 نفرند؟ اگر دومی براد باشد، پس ممکن است غیر از این 5 نفر پیامبر اولوالعزم دیگری هم باشد که خدا قصه اونها را برامون نفرمود. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که خدا فرمود که قصه برخی از انبیا را ما برای شما گفتیم، منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیکم. برخی از انبیا هستند که ما جریانشون رو برای شما بازگو کردیم، بعضی نکردیم. خب بالا ممکن است که اون انبیایی که قصصشون بازگو نشده یک برخی از اونا اولوالعزم باشن. بالاخره اگه در روایات دارد 124,000 پیامبر، به اندازه 100 پیامبر هم اسمشون در قرآن کریم نیامده، 25 پیامبر اسمش شریفشون آمده. اونم جریان هر 25 تا نیست، جریان یسع و امثال ذالک نیست، اسم 25 پیغمبر در قرآن آمده، نه قصه 25 پیغمبر. بنابراین ممکن است اون قصص انبیا که قصصشون نیامده، بعضی از اونا اولوالعزم باشند، بعضی نباشند. بر فرض هم که انبیا اولوالعزم منحصر در این منطقه باشند، خب بالاخره انبیا غیر اولوالعزم در اونها بودن و داوود و سلیمان و ادریس و اینا هم جزء انبیای غیر اولوالعزم هم. ممکن است انبیای در ردیف داوود، سلیمان و ادریس و الیاس از این گونه انبیای غیر اولوالعزم در سرزمین های خاور دور یا باختر دور ذات اقدس اله ارسال کرده باشد. بل یقینا هست، به دست ما نرسیده. ما اون روز بسیار از آثار تاریخی خود ما الان در دست ما نیست، برای اینکه بارها جریان حرمت تدوین حدیث نشانه آن است که خیلی از احادیث به دست ما نرسیده. سوخت و سوز کتابخانه اسکندریه به دست بعضی از متحجران خیلی از آثار تمدن اسلامی را از بین برده. سوخت و سوز کتابخانه های افرادی نظیر مرحوم شیخ طوسی که کرسی فتوا و تدریس در بغداد داشت به وسیله متحجران طالبان منش از بین رفت. خب خیلی از آثار، خب بالاخره شیخ طوسی که اول تو نجف نبود، این کرسی رسمی تدریسش در بغداد بود، کتابخونش در بغداد بود. بعد از 1000 سال فهمیدن که نباید بگوین شیخ طائفه، پیشنهاد دادن شما بگوید شیخ الاسلام، که ما سنیام از فیض و فضل شیخ طوسی بهره بریم. و یعنی قبل از 1000 سال حاضر نبودن او شیخ طائفه باشد. شیخ طوسی که من رضوان الله علیه اول در نجف نبود، بعد از سوخت و سوز و آتش زدن کتابخانه‌اش از بغداد ناچار شد بیاد نجف. و بنابراین این گونه از دوران تهجر بر تاریخ اسلامی گذشت و گذشته از این که اونا که در خاور دور بودن راه نبود اصلا، این اخیراً همین چند قرن، چهار پنج قرن است که بالاخره دنیای غرب با شر رابطه پیدا کرده بعد از کشف آمریکا، وگرنه خیلی از آثاری بود که از دست اونها هم رفته به دست ما هم نرسیده. این عقل پذیر نیست که یک ملتی در یه سرزمین زندگی کنن بدون وحی. این برهان عقلی ضرورت وحی و نبوت که زمین شناس نیست که بگوید مردم خاور دور همینطور باید رها باشن یا باختر دور باید رها باشن. عقل میگوید هر جا اندیشه هست هدایت الهی باید باشه. اگر هم بعدها بفهمیم در برخی از کرات انسان‌های بودن یا هستن، یقیناً پیغمبر دارن. اگر یه بشر اندیشوری در جای زندگی میکند، این یا پیغمبر است یا پیغمبر داره. ممکن نیست خدای حکیم افراد همجور رها بکنه. اگر مثل آدم بود خودش پیغمبر است، نبود پیغمبر داره. عقلیت الاحکام لا تخصصو، و آیاتی که دارد هیچ امتی نیست مگر اینکه ما برای اونها رهبر فرستادیم، مؤید این دلیل عقلی است. یعنی مبلغ از طرف یکی از انبیای اولوالعزم. بله، بالاخره اون کسی که رسول هست، رسول مصطلح قرآن و سنت است، یعنی معصوم، مگر اینکه همراه با قرینه باشد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه یاسین آمده است که برای انتاکیه فرستادن. بالاخره اینا مبلغ. یه وقت است مالک اشتر رضوان الله علیه است که پیام از امیر میرسونه، یا سایر فرستاده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حرف اون حضرت میرسونن. خب خیلی از قرا و قصبات بود که نماینده های اهل بیت میرفتن، نماینده پیغمبر علیهم السلام میرفتن. این چنین نیست که در هر جایی که پیغمبر، در اصلی که پیغمبر از خود شخص پیغمبر به تمام روسته ها برود، این نیست. بالاخره مردمی که زندگی دارن و اندیشه دارن حتما وحی باید باشد. خب مطلب بعدی آن است که جریان قوم سمود که به این صورت ذکر شد، خدا می فرماید که ما حجت را به اینا تمام کردیم، به اینها گوش ندادن، به عذاب الهی گرفتار شد. امکانات اینها هم یه مقدار با اغراق آمیخته است، ولی چه در تفسیر قرطبی چه در تفسیر مجمع، منتها در مجمع از ابن عباس نقل می کند، جامع قرطبی از ابن عباس نقل نمی کند. مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابن عباس نقل بکند این که ذات اقدس اله درباره قوم سمود فرمود به این که اینها قصرهایی می ساختن و از جبال بیوتی فراهم می کردن، این قصرها قشلاقی بود و اون بیوت کوهستانی ییلاقی بود، یا بالعکس. ایشون به عکس می گویند که در هنگام برف و باران و بارش های سیلاسا اینا به اون قصرهای جبال پناه می بردن، اونجا زندگی می کردن که از سیل و آفتهای دیگر مصون باشن. در حالتهای عادی در دشت زندگی می کردن. اون حرفی را که در تفسیر المنار هست قبلش در جامع قرطبی آمده و مرحوم امین الاسلام هم از ابن عباس یاد کرده است. برخی، این دیگه از ابن عباس نیست، برخی گفتن به اینکه سر اینکه اینها در کوها خانه می ساختن، البته نه در دامن کوه خانه بسازند، بلکه کوها و کوهای سنگی را می تراشیدن و قصر می ساختن و خانه می ساختن، برای اون بود که عمر طولانی داشتن. این خانه های عادی کافی نبود برای اونها. این خانه های عادی حد اکثر یک قرن یا کمتر یا بیشتر دوام کرد، بیشتر نمود. اینا عمر طولانی داشتن، باید در خونه های زندگی میکردن که بیش از اینها بماند. خب حالا اگر این مشکلشون با اون تراشیدن سنگ های کوه حل میشد اون قصرهای دشت رو چیکار میکردن، اون مشکلشون چی بود، اون رو چوری حل میکردن. به هر تقدیر یه مقدار با اغراق آمیخته است. اون قصه عاد و ثمود البته بی اغراق نیست. این که در ادبیات تازی و فارسی نثر و نظر مونده، این فعل جمله معلوم میشود که اینا یه امکاناتی داشتن، قدرتی بیش از دیگران داشتن، قدرت بدنی بیش از دیگران داشتن، عمر طولانی فعل جمله بیش از دیگران داشتن، چون نزدیک به قوم نوح بودن. به خود نوح سلام الله علیه که 9 قرن و نیم رسالتش بود، عمرش خود بیش از 9 قرن و نیم بود. حداقل اگه در زمان 40-50 سالگی به پیغمبری رسیده باشد، 950 سالم که رسالت او ادامه پیدا کرد، حداقل میشد 1000 سال. حالا بعضی از نقل ها دارد که عمر شریفشون در از 1000 سال هم بیشتر بود. ولی بالاخره کسی که 1000 سال عمر میکند، معلوم شود که اون نژاد نژاد پر عمرند. اما این چنین نیست که همه این اغراقیاتی که تو بخشای روای اخر تاریخی آمده درست باشه. اینه که جناب سعدی و امثال سعدی میگن این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگاه عاد و ثمود. این عاد و ثمود معروف هستن به امکانات، همین مقدارش قطعی است. اما حالا بقیه تفسیرش دیگه باید ثابت بشه و اثبات اونم آسون نیست. مثل بعدی آن است که در جریان ناقه باید در سوره مبارکه هود یا سایر سور بحث بشود که این ناقه به چه صورت خلق شده است. تعبیرات چندگانه‌ای که در همین آیات سوره اعراف از آیه 73 به بعد هست نشون میدهد این ناقه خصوصیتی داشت، لذا خدا تعبیر کرد از او به بیانه، و این بیانه هم از طرف رب است و ناقه الله هم هست و آیه هم هست و فی ارض الله هم تغذیه می کند، لها شرب و لکم شرب و یوم معلوم هم هست و ماننده. اما حالا این از یه صخره ای در آمده، از یه کوهی در آمده، ببراء بود کذا و کذا بود، این با صرف تاریخی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع به عنوان قصه و صالح نقل کرده اثباتش خیلی آسان نیست. اون مقداری که در قرآن کریم است که خود از او با یه وضع خاصی یاد کرد، اون مقدار ثابت میشه. اگر یه روایت صحیح معتبری باشد در حد اسناد ظنی میتوان به صاحب شر اسناد داد، بقیهش دیگه نه جز اعتقادات هست نه اثباتش آسان است. صرف اینکه قصه تاریخی نقل شده البته دلیلی هم برای بطلانش نیست، اما اگه کسی بخواد طمأنینه پیدا کند به این آسونی حاصل نمی‌شود. تفسیرش به خواست خدا در قصه سوره مبارکه هود و امثال اون خواهد آمد. اما نحوه عذاب در سور گوناگون مختلف است. در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف آیه 73 فرمود فیأخذکم عذاب علیم، بعدم تعبیرش این بود که آیه 78 همین سوره اعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، رجفه یعنی لرزه. گزارش هایی که پایه علمی ندارد و لرزان است میگن اراجیف. اراجیف یعنی چیزایی که رجفه دارد، طمأنینه ندارد. در سوره مبارکه احزاب هم که از مرجفون نام میبرد همین گروه هم. مرجفون یعنی کسانی که شایع پراکنی دارن و خبرهای بیپایه و لرزان و نوساندار را منتشر میکنن، اینا میگن مرجف. اراجیف هم از همین باب است. از این آیه معلوم شود یه لرزه ای بود. از آیات دیگر معلوم شود که یه سیحه ای بود. همه اینا قابل جمع است که سیحه و خروشی بود و این لرزه را به همراه داشت. در آیه 156 سوره مبارکه شعرا در اونجا به عنوان عذاب یوم عظیم یاد کرد، بعد همود فأقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنون. اما این عذاب چه بوده است این رو مشخص نفرمود. در سوره مبارکه فصلت ها من فصلت آیه 17 به این صورت ذکر شده است: و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. صاعقه هست، صیحه هست، رجفه هست و مانند آن. این صاعقه دو تا کار میکند: یکی این که خب به حیات اینا خاتمه میدهد که فرمود اینها در خانه هاشون به زانو در آمدن، یکی این که این عذاب اینا رو خار و فرومایه میکند. صاعقه العذاب الهون، هون همون خاری و فرومایگی و ذلت و ضعف. اینا دو تا کار داشتن: یکی این که در برابر پیغمبرشون خب معصیت کردن، عتوبی داشتن، یکی خوی سرکشی و بزرگ بینی بود. این استکبار یعنی بزرگ بینی، به خود را بزرگتر دیدن، یک دید کاذبی است. این یک، و اگر چیزی کاذب بود مقابل او صادق است. این دو، چون ممکن نیست کسی خود را بزرگ ببیند و این منظر دروغ باشد و مقابلش هم دروغ باشد. اگر کسی خود را برتر و بزرگتر دید و این منظر کاذب بود، یعنی او واقعا کوچک است. چون دیگه ممکن نیست بزرگ بینی دروغ باشد و شخص کوچک هم نباشد که نیست. اگر این بزرگ بینی دروغ بود، پس کوچک بودن و حقیر بودن درست است. روزی که عذاب الهی می آید و همچنین در قیامت، اون چه که حق است ظاهر می شود. لذا گاهی فهمد که اینها را ما عذاب هون می دیم، یعنی این عذابی که اون سستی و خاری و ذلت اینها که حق است ظاهر می کند. اینها عذاب هون دارند. در این آیه، در سوره مبارکه ها من فصلت آیه 17 فهمد فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. خب اگه کسی مستکبر است، بزرگی او دروغه، فرومایگی او راسته، و روز ظهور قدرت الهی که ایام الله همون هاست، اونجا حق است ظاهر می شود، رسوایی و خاری ظاهر می شود، لذا عذاب هون است. صاعقه یک سو، صیحه یک سو، رجفه یک سو، اینها قابل جمع است. ممکن است هم زلزله باشد، هم تندباد باشد، هم طوفان باشد، که اینها غالبا همراه هم ممکن باشد. لذا این چنین نیست که اینها منافی هم باشد، قابل جمع است. در سوره مبارکه هود بخشی از اینها به صورت دیگر بیان شده. در سوره، چون خود سوره یهود این قصه را به صورت دیگر بازگو کرده است، فرمود به این که آیه 67 سوره مبارکه یهود این است: و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. چون جو صیحه تعبیر کرده است. مثل بعدی آن است که آیا اینا تو خونه هاشون بودن که به عذاب الهی گرفتار شدن، یا وقتی از خونه ها بیرون آمدن تو شهر همون در کوی و برزن به عذاب الهی گرفتار شدن. تعبیرات قرآن کریم مختلف است. از اون جهت که در محل بحث تعبیر به دار فرمود، که فرمود فاخذت هم الرجفت و فاصبحوا فی دارهم جاثمین، یعنی آیه 78 سوره مبارکه اعراف، این دار یعنی شهر، نظیر این که میگن دارالحرب. از این که مفرد آورد و به همه اینها اسناد داد، نفرمود دیارهم، معلوم شود این دار به معنای شهر است. نظیر این که منطقه کافر نشین را میگن دارالحرب. این یه احتمال. احتمال دیگر این که نه، دار بنی خودش باشد، یعنی خانه، منتاجتون دار جنس است، به همه اینها اسناد داده شد دارهم. و اون چه این احتمال دوم را تأیید می کند همون آیه 67 سوره مبارکه هود است که فرمود و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. و اون چه باز معید دیگر این احتمال است این است که در بخش های دیگر فرمود به این که ما بیوت اینها را ویران کرده ایم. قوم این دیگه روشن است، دار ممکن است بر شهر اطلاق بشود نظیر دار الحرب، اما بیت دیگه مخصوص هم خانه زیست است دیگر. خب بیوت اینها را خاویتن به ما ظلمو، یعنی سقف خانه اینها به سر اینها خراب کردیم، خانه اینها به سر اینها خراب کردیم به ما نندیم. خب مطلع بعدی آن است که اینها جاسم شدند، جسوم مال همون حالت تملق و ذلت باری روباه و امثال روباه است. و اگر کسی به زانو در به زانو بزند میگن جاسم، و این به زانو در آمدن کنایه از نهایت ذلت است. نه معنیش این است که اینا همین که از در حال خواب بودن برخواستن، همین که به زانو زدن میخواستن بلند شن عذاب آمد، اینطور نیست. این کنایه از آن است که اینا به ذلت در آمدن، نه تسلیم شدن. این تسلیم شدن اگر واقعا تسلیم میشدن باید اون وعده‌ای که وجود مبارک صالح سلام الله علیه بعد از عقر ناقه به اونها وعده داد که تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، این باید متنبه میشدن. اینا آثار عذاب دیدن متنبه نشدن. اون وقت هم که عذاب آمد تنبه فایده ای ندارد که. فقط در باره قوم یونس قرآن کریم استثناء کرده است، اونم به لبه نزول عذاب بود نه خود نزول عذاب. عذاب وقتی به نصاب خاص برسد یعنی معذرتن الی ربکم بشود، لیهلک من هلک ان بینه بشود و حجت الهی معذرتن الی ربکم به نصابش برسد، از اون بعد دیگه توبه فایده ندارد. برابر این جاسم در اینجا همون اون به زانو در آمدن ذلیلانه است. عذاب الهی آمد، اینها هم جاسم شدند. مطلب دیگر آن است که این سخنی که وجود مبارک صالح سلام الله علیه فرمود یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولکن لا تحبون الناصحین، آیا این را در اون وقتی که اعلان تبری کرد دیگه، حالا اعلان فاصله کرد که کاری از من بر نمی آید رابطه منقطع است، اون وقت فرمود یا بعد از عذاب؟ شاید اون وقتی که رابطه منقطع شد و تمام حجت ها بلوغش به نصابش رسیده است اون وقت فرموده است. اگر اون وقت فرموده باشد که خب معنای آیه به ظاهره ها مأخوذ است و مقبول، فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، که خطاب معلوم است. اگر بعد از عذاب باشد، چه اینکه آیه ظاهرش بعد از عذاب است با فا هم یاد میکند، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال یا قوم، اگر از اون قبیل باشد نظیر اون چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از جریان پیروزی مسلمین در جنگ بدر و اینکه شهدا قبرستانشون جدا شد و حضرت دستور داد لاشه های مشرکین را در یک قلیب و چاهی انداختن کنن، یه فاصله مشخصی است که از قبرستان مسلمین فاصله داشته باشد، اونگاه بر بالای قلیب و چاهی که لاشه های مشرکین در او ریخته شده بود اونجا قرار گرفت. فبود هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، ما که فهمیدیم اون چه خدا ما وعدات حق است. هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شما با این جیف سخن میگویید، با این جیفه ها. فبود ما انتم به اسمع لما اقولوه منکم، معلوم است که شما حرف ما را بهتر از اونا بشنوید، اونا کاملا سمیعن، خوب میشنون من چی میگم. خب گاهی ممکن است که خطاب به اجساد مرده ها باشد، برای اینکه بالاخره ارواحشون که میفهمند موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از پیروزی مسلمین در جبهه بدر رو چاه بعد رفتن تو این فرموشات فرمودن. ممکن است صالح سلام الله علیه هم بعد از هلاکت قوم این سخن را با اونها در بین گذاشته باشد، با اجساد اونها، که بفرماید یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی و نصحت لكم ولکن لا تحبون الناصحین. اما اینکه این مستضعفین چه گروهی بودن، بله این هجر جمیل است، رو کرد یعنی رابطه را قطع کرد، دیگه رابطه یا قوم یا قوم دعوت بکند هدایت بکند تمام شد، چون دیدن اونا هم میگن نظیر حرف قوم عاد رو میزنن که سواهن علینا و استملم تکم من البائزین، گرچه قرآن به صراحه از اونها نقل نکرد ولی بالاخره قد تشابهت قلوبهم، اینا هم همون حرف میزدن. حالا وقتی که یقین پیدا کرد دیگه هیچ فایده ندارد، مثل خود نوح سلام الله علیه وقتی یقین پیدا کرد که اثری ندارد، عرض کرد اینها را به نهام لا تزعرز من کافین دیارا بلن که اینهام لم بیار دو الا فاجرن کفارا. اما اینکه مستضعفین کیها بودن که مستکبرین با اونها سخن میگفتن، آیه 75 همین سوره اعراف، مستضعفین زمان صالح سلام الله علیه دو گروه بودن، یه عده گذشته از استضعاف مادی استضعاف فکری فرهنگی هم داشتن که به کفر باقی موندن، یه عده نه استضعاف مادی داشتن ولی از نظر دین و ایمان جزء مردان بزرگ و رجال الهی بودن. لذا در آیه 75 سوره اعراف به این صورت آمده است: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، که این بدل بعضی من الکل است. معلوم شد مستضعفین دو دسته بودن، یه عده مستضعف فکری بودن که همتای مستکبرین به کفر ادامه میدادن، یه عده ایمان آوردن. چون این لمن آمن منهم بدل بعض من الکل است، معلوم می شود که برخی از مستضعفین مؤمن بودن. مطلب دیگر اون است که این سوال جواب سوال عتاب‌آمیز است. اونا که مستکبر بودن به مستضعفان مؤمن می گفتن اتعلمون ان صالح المرسل من رب، این استفهام انکاری است، من چرا همچه باوری کردی؟ اونها گفتن نه، انا به ما ارسل بهی مؤمنون. این کلمه انا به ما ارسل بهی مؤمنون تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است، یعنی انا آمنا به رسالتهی به ما جائبه، اصل رسالت او و اون چرا که پیام آورد هر دو ایمان داریم. چون رسول به ما انهو رسول دو تا حرف دارد، یه دعوای دعوت، دعواش اینه که مدعی است میگد انا رسول الله، دعوتش هم این است که عبد الله ولا تعبد غیره، لا اله الا هو فعبد الله ولا تعبد غیره، و همچنین در باره معاد. اصول دین دعوت او، نبوت خاصه دعوای او که من که مدعی رسالت پیامبری هستم. بنابراین هم به قرینه این که کلمه رسالت مأخوذ شد از باب تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است، نشون میدهد که مؤمنین هم به دعوا هم به دعوت ایمان آوردن، و هم اینکه این مستضعفین ایمانی گفتن به اینکه انا به ما ارسل بهی مؤمنون. خب ما ارسل به چیست؟ گذشته از دعوت دعوام هست، خود پیغمبر اول کسی است که به رسالت خودش ایمان می آورد. این تنها مقصود پیغمبر ما پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نیست که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بلکه هر پیغمبری اول به رسالت خود ایمان می آورد بعد مؤمنون او به او می آورند. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنو، چه این که آمن آدم اول به خود، آمن نوح به خود، آمن ابراهیم و سایر انبیاء علیهم السلام به خودشون، هر پیغمبری اول به خودش ایمان می آورد بعد قوم او به او ایمان می آورد. و منظور از جاسمین هم که یعنی به زانو در آمدن. بله اکسو دیگه نیست، جسا یکسو نه، اون جسمه است، اون از این باب نیست، نه این جسمه است، اصلا حرف اله ندارد، نه ناقص است نه معتل، جسمه است، این ناقص نیست، معتلم نیست، عجبه هم نیست، والحمدلله.